ما دعوت کردیم از آقای جناب آقای سارویس که زمینه‌های مشاوره و بحث‌های مختلف خانوادگی و مشاوره خانوادگی تجربه زیادی دارن. حدود یک ساعتی خدمتشون باشیم. موضوعی که در نظر داریم جناب آقای سارویس مطرح کنن، وظایف متقابل همسران در حمایت از یکدیگر و آثار فضای سالم بر رشد فرزندان هست. و انشاءالله اگر سوالی، صحبتی، گفتگویی هم باشه دوستان میتونن اینجا اظهار عقیده بفرمایند. متشکر. صلوات بر
بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام عرض میکنم خدمت دوستان. نمیدونم صدای من به اون عقب میرسه یا نه. خسته نباشید میگم، چون که سفری داشتید از تهران و خب شنیدم که مسیر هم خیلی هموار نبوده، در واقع تأخیر قطار و هواپیما. بر صورت براتون آرزو میکنم که در این چند روزی که در شهر مقدس مشهد تشریف دارید زیارت شما قبول باشه و از دعاهایی که میکنید برای خودتون و برای دوستانتون انشالله همه قبول باشه و بهره‌مند باشید. همینطوری که آقای دکتر مرزبانراد اشاره کردن، موضوعی که میخوایم این شب مطرح کنیم به نظر بنده یکی از اساسی ترین موضوعهایی است که در زندگی انسان وجود داره و اون در حوزه خانواده است، ارتباط بین همسران و اثرگذاری اون روی فرزندان است. در واقع یک ارتباط مثبت بین زن و شوهر تا چه اندازه میتوانه به سعادت یک خانواده منجر بشه و اثرگذاری اون روی فرزندان تا چه اندازه خواهد بود. خب اول میخوام بگیم که خود عنوان رو مطرح کنیم، چرا این موضوع رو داریم مطرح میکنیم. همینطور که عرض کردم خانواده یکی از مهمترین عناصر اجتماعی است، یعنی در کمونهای اجتماعی یا جمعیت‌های اجتماعی خانواده به عنوان مهمترینشون تلقی شده، چون در واقع اجتماع از خانواده‌ها به وجود میاد و اگر خانواده‌ها بتوانند روابط درون سیستمی سالمی داشته باشند در واقع به یک نگاه دیگه ما یه جامعه سالم داریم. خب میشه فهمید که خانواده چقدر مهمه. در دین مبین اسلام روی خانواده خیلی تاکید شده. از یک سو برای مردان و زنانی که در خانواده خدمت میکنن به عنوان شوهر یا خانم که به عنوان همسر، در بسیاری از مواقع گفته شده که اینها نوعی عبادت دارن میکنن، خدمت به فرزندان، خدمت به یک دیگه. کاملا قابل فهمه همطور که عرض کردم، چون اساس روانی یک اجتماع و سلامت یک اجتماع وابسته به ارتباطات درون سیستمی یک خانواده است. خب انسان موجودی است که رو به تعالی است، باید رشد کنه، بالا بره و اگر این مهم از درون خانواده شروع میشه. خب اگر در یک خانواده زن و شوهر سر جاهای خودشون قرار گرفته باشن میتوانن فرزندان سالمی تربیت کنن. ما میخوام یک کمی به چند و چون این مسئله بپردازیم، در واقع ببینیم وظایف همسران نسبت به چیست و نسبت به فرزندان چه نوع وظایفی دارن. عرض کنم که برای اینکه اینو بدونیم یک سوال مهم اینجا مطرحه. اول بدونیم که اصلا خانه چگونه جایی است. این لغت خیلی مهمه. وقتی ما میگیم خانه، وقتی میگم من میخوام برم خانه، افراد تصوری ندارن، یک جای در واقع یک ساختمانی رو در نظر نمیگیرن که از گچ و سنگ و آهن ساخته شده، بلکه میفهمن در واقع یک تعلق خاطر و یک احساس عاطفی به احساس انسانی رو داره منتقل میکنه. این لغت فرق میکنه با ساختمان و عرض کنم که آپارتمان و اینجور چیزها، چون ما داریم از هویت درونی یک چیزی داریم صحبت میکنیم که انسانه. خانه معمولا لغت خانه لغت آرام بخشی است برای انسان ها، در جایی که بزرگ شدن، متولد شدن و در جایی که قرار با هم زندگی کنن و فرزندان ارزشمندی رو تربیت کنن. خب پس بنابراین وقتی که میگیم خانه به معنای سنگ و سیمان و آجر نیست، یک مفهوم دیگری وجود داره. خب البته تنها برای ما نیست که خانه خیلی محترمه. ما در لغات انگلیسی هم وقتی که میخوایم از یک آپارتمان اسم ببریم، فرض کنید انگلیس ها میگن فلت، در جاهای دیگر لغات دیگری به کار برده میشه، ولی وقتی میگی که هوم، منظورش جاییست که همسر و فرزندانش هست و منظور از هوم اینه. حتی هوم میتونه وطن باشه. وقتی میگه مثلا I go back to my home، یعنی من به خونه برمیگم، یعنی منظور به وطن برمیگم. هوم یک کلمه حامل عاطفه و احساسات انسانیست. خب اینجا باید عرض کنم که میخوام بدونیم که رابطه زن و شوهر در ابتدا از جنس چیست. خب اول این دو فردی که همدیگر رو انتخاب میکنن با هم میخوان زندگی کنن، باید ببینیم که رابطه اینها از چه جنسیست. دوستان ممکنه که من البته این جلسه رو میخوام که بیشتر مشارکتی باشه. ما جلسه دیشب داشتیم، خب یه مقدار متفاوت بود، ولی این جلسه رو خیلی علاقمندم که یک دیالوگ یا یک تعامل باشه بین من ده و دوستانی که در این جلسه تشریف دارن. خب سوال اینه که زن و شوهر در واقع اگر بخوایم جنسیت این رابطه رو بگیم از چه جنسی است؟ من حالا کمک میکنم. در واقع رابطه زن و شوهر از جنس با هم بودن یک سواله، دو با هم خوش گذراندن از این جنس، دوستی با یکدیگره، جنسیتش اینه که رابطه زن و شوهر در واقع هم پیمانی هم دوستی است. خب بعضی ها میگن بله اینه. من کمک میکنم، باز میگن که رابطه زن و شوهر در کنار یکدیگر در سختی ها بودنه. ممکنه بعضی ها بگن بله زن و شوهر در سختی ها بودن در کنار هم. البته این عناصری که گفتم همشون به عنوان صفاتی صدق میکنه، ولی من به دنبال یک واژه دیگری هستم که همه اینها رو بتونه در بر بگیره. دوستان میتونن کمک کنن که بفرمایید.
من ارتباط بین دو عنصری که خانواده رو تشکیل میدن تو سه مرحله میبینم.
بله.
یه مرحله طرفین نیازهایی دارن، وقتی به نیازها پاسخ داده میشه رضایت ایجاد میشه. برای اینکه این ادامه پیدا بکنه باید طرفین تدابیر بیندیشن تا خوشنودی همدیگر بتونن سبب بشن، و این هم جنس قبلی نیست، یعنی جنس نیاز نیست، جنس آگاهی. من دانشجوها وقتی مراجعه میکنم دو تا از یه دانشکده بخواهم با هم سوار کنن و اشکال مختلف اکراه میکنم که کمکشون کنم، چون میگن بعد از مدتی رضایت دیگه به خوشنودی نمیره، چون حرف جدیدی ندارن. قدیمترین مرحله رو توی خانواده وفاداری دو طرف نسبت به هم میکنن. اون وفاداری جنسش از این دوتا قبلی باز نیست، یعنی جلب رضایت، جلب آگاهی نیست، خواستن ها و خواستن ها از که شخصیت
بزن. اصلا این
علفی که من میدونم
خوالاده است. خیلی متشکر. دوستان دیگه هستن که چیزی بفرماین در این رابطه؟ جنس رابطه زن شوهر از چه جنسی است؟ خب من اجازه بفرمید که عرض کنم. میخوام چیزی رو عرض کنم که همه این صفات نیکو رو در بر بگیره. هدف اینه، چون واقعا رابطه زن و شوهر یک رابطه متعالی است، پایه و اساس یک رابطه که تداوم داره و نسلها پشت سر هم دیگه میان و یک اتصال متعالی رو به وجود میاره. چون هدف بشر به تعالی رسیدن دیگه، هدف بشر که خورد و خوراک و خواب و اینا نیست، اینها امورات زیستی است. خب اگر این گونه است، من عرض میکنم تا اونجایی که میدانم رابطه زن و شوهر از جنس با هم رشد کردنه، از جنس با هم رشد کردن. وقتی انسان میخواد رشد کنه در واقع صفات خوب رو باید همراه خودش داشته باشه و تکثیر بشه بین یه رابطه، یعنی یه رابطه نمیتوانه با زشتی رشد کنه، عقب گرد میکنه دیگه. ولی وقتی که قراره که رشد کنه، در واقع در چنین رابطه محبت هست، مهربانی هست، از خودگذشتگی هست. هر اون چیزی که شما ارزشمند بدانید باید در این رابطه بودید، چون قراری که رشد کنه. خب یک رابطه زناشویی قرار نیست یک کسی خودش رو محروم کنه از رشد کردن، به رشد کردن دیگری بپردازه. حالا بنده اینو در رابطه با فرزندان عرض خواهم کرد. معمولا بین زن و شوهرها هم گاهی این بوده، روی عشق و علاقه یک کسی خودش رو فدای دیگری کرده در مسیر. البته این رو هم درست نیست. درست اینه که هر دو با هم رشد کنن، مثل دو تا درخت، درخت سرو که کنار هم دیگه دارن رشد میکنن به سمت آسمان. حالا اجازه می‌فرمایید که ببینیم اگر قراره که این رشد صورت بگیره، از اون خانه‌ای که صحبت کردیم در ابتدا باید بدانیم که تفاوت این خانه و محیط اجتماع چیست. خیلی از دوستان من به عنوان روانشناس که سالها تو حوزه اجتماع کار کردم، کسانی به من مراجعه می‌کنند که تفاوتی بین خانه و محیط بیرون نمیدونن، یعنی همون شخصیتی که در محیط بیرون ابراز میکنن میخوان در خانه هم همونجور باشه. شخص ممکنه مدیر باشه و مدیر خیلی خوبی هم باشه درش، ولی لاجرم این نیست که حتما شوهر خوبی است یا همسر خوبی است. من بسیاری از دوستانم، بعضی از دوستانم که خیلی بهشون علاقه داشتن و اینها دوستان خیلی خوبی بودن برای بنده، وقتی با همسرانشون صحبت کردن، بعضی ما همسرشون میگفتن که بله شوهر من دوست خیلی خوبی است برای دوستانش، ولی ابدا همسر خوبی نیست. خب این نشون میده که این دوتا حیطه اصلا با هم یکی نیستن. در واقع قوانین اجتماعی با قوانین خانه اصلا یکی از یک جنس نیستن. حالا من میخوام عرض کنم تفاوتهای بین این دوتا تا چه حد هستش، تفاوت بین اجتماع و خانواده، دو نقشی که انسان ایفا میکنه. من یکی دوتا چه میگم، میخوام که شما کمک کنید این طرف سطح رو که در خانه هست چگونه باشه. اولی رو عرض میکنم، بیرون خانه افراد به خود و منافع خودشون فکر میکنن. بالاخره داره در یه جایی شاغله، به خودش و منافعش فکر میکنه. در کنار این هم میتونه خدمتگزار باشه برای جامعه، ولی اون فاکتور اولیه اینه که به خودش فکر میکنه و به منافعی که داره اغلب فکر میکنه. و اگر در یه جایی منافعش تأمین نشه اونجا رو ترک میکنه میره یه جای دیگه. اما در یک خانواده سالم، در یک خانه سالم چگونه است؟ ما وقتی الان داریم از خانه صحبت میکنیم منظور یک خانه سالمه. حالا انشالله یک قضیه هم راجع به روابط ناسالم صحبت میکنیم. در خانه سالم، در این طرف در خانه، همین فرد که در بیرون به منافع خودش فکر میکنه و به خودش فکر میکنه، در خانه این افراد اغلب به دیگری فکر میکنند. یه مادر به فرزندش فکر میکنه، یک مرد باید به همسرش و فرزندش فکر کنه. خب بیرون خانه محتملاً روابط سطحی است، یعنی احتمالاً با آماری که داریم روابط عموماً سطحی است. سطحی به این معناست که در واقع نیازمند این نیست که حتما با افرادی که داره ارتباط داره دارای یک عمق اساسی باشه. افراد رو میبینیم، احترام میذاریم، با هم کار میکنیم در یک محیط، ولی لزوماً یک رابطه عمیق ممکنه که ایجاد نشه. ممکنه با بعضی از دوستانمون داشته باشیم در یک سطح، ولی در خانه روابط عمیق و درونی است. سومین موردم عرض کنم، حالا در شما این طرف شروع شما بفرمایید. بیرون خانه قوانین مدنی و ارتباطات مدیریت میکنه، در اجتماع عرض میکنم، در اجتماع قوانین مدنی و ارتباطات اجتماعی اون رو مدیریت میکنه. حالا چه من دارم با اونها تعامل دارم، چه دیگران با من. خب در خانه چی میتونه باشه؟ حسن آقای دکتر، یکی از آیتمایی که من اینجا نوشتم فرمودم در خانه عواطف، ایثار و اعتماد. دوستان دیگه چیز دارن بفرمایید؟ مشارکت بفرمید از همون جا اول. عرض کنم که در خانه اعتماد، عواطف اعتماد ارتباطات درون سیستمی رو مدیریت میکنه. اصلا نمیتونی خانواده سالم به هم اعتماد نداشتن و عاطفه نداشته باشن نسبت به هم دیگه. اینها فاکتورها یا المانها یا اساس یک رابطه خانوادگی است. مثلا فاقد خارج از این نمیتونه باشه. خب باید عرض کنم که در اجتماع قوانینی وجود داره، قوانین ارتباطی. حالا این قوانین ممکنه قوانین مدنی باشه که در حوزه های کیفری و حوزه های اجتماعی وجود داره، ممکنه قوانین پس پیش نوشته شده باشه یا نانوشته باشه. بنده با دوستانم که گعده دارم در بیرون، ممکنه ما یک نوع رابطه اختصاصی با هم داریم که در جاهای دیگه قابل تعمیم نیست. پس به هر صورت در بیرون از خانه متضمن روابط محدود اجتماعی با افراد و عرض کنم که بر اساس یک نوع رابطه تعریف شده است. اما و این روابط هم یک نوع قانون وجود داره بین این. بنده اگر به دوستم یک وعده ای دادم و عمل نکردم، ممکنه دوستم از من برنجه، دیگه هیچ وقت با من ارتباط برقرار نکنه. دو سه بار سر قرار حاصل نشم دیگه نخواد منو ببینه. اتفاقا میفته دیگه. پس بنابراین قوانینی وجود داره که حاکم بر این ارتباط. اما در داخل خانه باید صادقانه عرض کنم تقریبا هیچ نوع قوانین اجتماعی در خانه حاکم نیست. ما قوانینی که در اجتماع از اونها استفاده میکنیم قابل اجرا در خانواده نیست. بعضی مدیران، نظامیان و من در حوزه قضات دیدم، این رو پلیس دیدم، خیلی افراد که دارای دیسیپلین هستن، یعنی رفتار تعریف شده دارن، این رو تسری میدن در خانه، معمولا اینها خانواده های ناسالمی دارن. یه پلیس ممکنه فکر کنه که همونجور که دیگر بیرون دستور میده، حالا به همسرش هم میتونه دستور بده یا با فرزندش هم دستوری عمل کنه. اولین برخوردها که انجام میگیره میبینه که هیچ نمیده، چون نمیدونه که اون قوانینی که در اجتماع او داره اونها رو با اونها مرتبطه، در خانه غیر قابل تسری است. پس خانه دارای قوانین خودشه. ما این رو باید بیاموزیم. یه چیزی اینجا باید خدمت شما عرض کنم. ما برای هر چیزی میریم دوره میبینیم، رانندگی دوره میبینیم، یه از یک کامپیوتر میخوایم استفاده کنیم میریم یه دوره میبینیم، یه نرم افزار میخوایم یاد بگیریم. ما در دانشگاه این کارا رو میکنیم دیگه، دوستان مستظر هستن، برای همکارانمون میذاریم دوره ها رو که یه دوره ببینن. ولی من از شما سوال میکنم، چند درصد از ما دوره ای رفتیم دیدیم که چگونه زندگی زناشوییمون رو اداره کنیم؟ من تحقیق من تا اونجایی که اجازه میده خیلی خیلی نادره، بعض وقتا حتی به صفر تمایل پیدا میکنه. همه ما تصور میکنیم که همه چیز میدانیم و در این حوزه حتما میدانیم، چون ازدواج یک امری بوده که قدیمی است. پدران ما ازدواج کردن، نزدیکان ما ازدواج کردن، وابستگان ما ازدواج، دوستان ما ازدواج کردن. تصور ما اینه که خب چون اونها ازدواج کردن، پس خیلی لزوما لازم نیست که ما آگاهی‌هایی به دست بیاریم. من اینجا عرض خواهم کرد که امروز قطعاً و قطعاً بدانید که نیاز به یک سری آموزش و آگاهی‌هایی هستش برای زندگی زناش. اگر اینا رو نداشته باشیم، به دلیل اطلاعات بیش از اندازه‌ای که الان تزریق میشه در اجتماع و عصر حاضر که عصر گسستگی است و تنوع انتخاب هست، قطعاً دچار مشکل میشه. حالا منظورم این نیست که یک کلاسایی برن، ممکن افراد خودشون آموزش رو انتخاب کنن، کتاب بخونن، مطالعه کنن، یاد بگیرن و با خودشون آشنا بشن در مرحله اول. خب حالا این روشایی داره که خودش مفصله. عرض کنم که در رابطه با احساس امنیت، باز من اینجا مطلبی رو عرض میکنم، دوستان بفرمایند که خانه چگونه. بیرون از خانه محل رقابته، عموما اینجوریست. بالاخره ما در جایگاه شغلی میخوایم حفظ کنیم، با دیگران در نوعی در مسیر کامپیتیشن یا رقابت قرار داریم و به همین جهت ممکنه که استرس هایی به ما وارد میشه. بالاخره رقابت، اصل رقابت استرس هاست، حتی یه رقابت مثبت. و خب پس بیرون خانه در حوزه احساس امنیت ما انسان همواره در حال رقابت. خب در اون خانه باید چگونه باشه؟ آیا اونجا رقابت بین من و همسرم و فرزندم رقابتی وجود داره که یکی جایگاه رو سریع‌تر بگیره و برتری پیدا کنه؟ اگر کسانی که با این شیوه شروع کردن مطالعه بفرمید، می توانید با آماری دست پیدا کنید که نتایجش اصلا خوب نیست. خب اگر رقابت نیست چیست؟
مشارکت.
آقای دکتر می فرمایند مشارکت، چون کاملا درسته، ولی چون رقابت نوعی آسیبزاست، مقابلش چی فرمودید؟ رفاقت فرمودید. چی فرمودید؟ هم افزایی. البته همه اینا هست، میخوام چون در واقع اینا پارالل اینا ها هستن و این که میفرمید کاملا درسته، ولی یک چیزی بازم فراتر از این. ببینید در محیط اجتماع به هر صورت ما احساس امنیت واقعی نمی کنیم، چون همیشه حس اینی که ممکنه حذف بشیم، ممکنه که در یک رقابت عقب بیفتیم و ممکنه که شغلمون رو از دست بدیم و خیلی چیزهای دیگه، در واقع همراه با نوعی احساس عدم امنیت. البته این عدم امنیت نسبی است، در یه جامعه ممکنه که احساس عدم امنیت خیلی کم باشه، در یه جای دیگه بیشتر باشه، ولی به هر صورت نوعی حس واقعی ما این است که محیط اجتماع کاملا و کاملا امن نیست برای ما و ما اینو به بچه‌هامون هم انتقال میدیم. خب البته در یک مدینه فاضله باید اینجوری باشه، جامعه باید کاملا امن باشه از هر حسی که انسان داره، ولی خانه محل امن نیست. در واقع در مقابل این خانه است که امن. پس اجتماع محل رقابت استرسا، خانه باید عنصر امن باشه. وقتی میخواد امن باشه باید چگونه باشه؟ باید یه سری عناصری داشته باشه امن باشه. من میتونم با همسرم فاصله داشته باشم و احساس امنیت کنم، همسر بنده با من احساس امنیت کنه، با فرزندم چطور؟ خب باز هم اگر در این زمینه ادامه بدم، چند تا ادامه میدم، دوستان هم مشارکت بفرمایند. در بیرون از خانه افراد مراقب امنیت خود هستند، همینطور که عرض کردم به نفع دیگه، و از خود دفاع میکنند. در خونه چطوره؟ سخت نگیرید، بفرمایید. هیچ لازم نیست حتما یک کلمه، یک جمله فیلسوفانه، ما جلسمون راحت. چیزی هست بفرمایید؟ خب آقای دکتر فرمودن مدارا. ما عرض کردم در بیرون از خانه افراد مراقب امنیت خود هستن و از اون دفاع میکنن. آقای در خونه هم دفاع میکنن از خودشون؟
از خود گذشتگی
میکنن. فرمایش شما رو من به نوعی دیگه عرض میکنم، در خانه سپر دفاعی خودشون رو زمین میذارن و انتظار آسیب اصلا ندارن. یعنی هیچ خانمی اصلا به صورت طبیعی انتظار نداره از همسرش آسیب بخوره. اصل رشد کردن اینه، اگر آسیب همسرش آسیب بزنه در واقع اینجا یه اشکالی وجود داره. اساس اینه که در خانه این سپر دفاعی باز زمین باشه، انسان در حالت دفاع نباشه، همطور که شاید فرمودن در حالت مشارکت، در حالتهای تعامل و به هم نزدیک به هم باشه. چون خانه همطور که عرض کردم محل امنه دیگه، اگر قرار در محل امن هم ستیز و جنگ باشه که اصلا امکان پذیر نیست. خب ابراز احساسات در بیرون از خانه حسابگرانه و کنترل شده است. ابراز احساسات در بیرون از خانه حسابگرانه و کنترل شده است، یعنی من به دیگران به این راحتی احساساتم را ابراز نمی کنم در اجتماع. اگر با یه انسانی بهش هم علاقمندم، خیلی با کانزرواتیو، خیلی محافظه‌کارانه بهش نزدیک میشم. اما در خونه هم باید اینجوری باشه؟ یعنی بنده به همسرم باید ملاحظاتی بکنم سر ابراز احساساتم؟ البته بعضی‌ها اینطور فکر میکنن که چون محیط خانه رو هم نوعی از محیط اجتماع میدونن، میگن خب ممکنه اگر من زیادی علاقه نشون بدم همسرم به عبارتی پر رو بشه، منظور خانم میفرمایند نباید زیاد بهش رو داد، باید آرام آرام محبت کرد تا ظرفیت چه بسنجد. ولی واقعیت چیز دیگه نیست. وقتی ما از خانواده سالم صحبت میکنیم، ابراز احساسات در بیرون از خانه حسابگرانه و کنترل شده است، ولی زن و شوهر احساسات خود رو در خانه بدون نگرانی از آسیب دیدن و سوء استفاده برای هم آشکار میکنند. این نگرانی نیستن که سوء استفاده بشه، این نگرانی ها مال اجتماعست. یه وقتی یک جایی در یکی از سخنرانی های بنده یکی از دوستان فرمود که من اگر خودم رو افشا کنم و تمام علایقم رو نشون بدم و همسرم به من خیانت کرد چه میشه؟ گفتم خب الان شما دارید چیکار میکنید؟ گفت من الان خیلی محبتم رو نشون نمیدم. گفتم پس شما یه جهنم درست کردید که مبادا جهنم بیاد. نگران جهنمید ولی در جهنم دارید زندگی میکنید. خب فرض بگیرید این مرد شرافت شما رو درک نکرد، اصلا شما رو درک نکرد، فرض دیگه میشه یه مردایی هستن که ظرفیت نداره. خب من سوالم اینه که اگر شما تمام دورهایی که با هم زندگی میکنید اصل بر اعتماد بگیرید، البته ما وقتی میگیم اعتماد، اعتماد عاقلانه است، یعنی انسان فعال رو داریم صحبت میکنیم که ذهنش فعاله، انسان روشنی است، ولی در این حال اعتماد میکنه در خود. خب این شخص داره زندگی میکنه، همینقدر که یک انسان محبت میکنه، احساسات و عاطفیش بروز میده، من سوالم اینه که احتمال خیانت این میتوانه احتمال بالا بره یا اونی که احساساتش بروز نمیده و نیازهای واقعی طرف مقابل رو نمیده؟ طبعا دومیه، دومی معتملتره. پس انسانی که احساسات ابراز نمی کنه به دنبال نیست که همسرش رو خوشبخت کنه، یعنی البته این لغت رو من با احتیاط عرض می کنم، خوشبختی یک رابطه دو طرف است و شاید اینجور اصلاح کنم، تماسی می کنه همسرش رو سرشار از محبت، مهرورزی و به نیازهای او توجه کنه. خب اگر اینطور باشه، وقتی این چنین میکنه، از زندگی خودش و همسرش سرشار هستن، فرزندانی که در این خانه بزرگ میشن فرزندان سالمی. حالا فرض کنیم یک وقتی این مرد یا این زن، چون متقابل هم هست دیگه، این آقا محبت میکنه خانم ممکنه، این احتمالش خیلی ضعیف‌تره. پس بنابراین اصل اینه که ما همون طوری که سرشت طبیعی ما گفته در یک رابطه زناشویی عمل کنیم. از نظر روانشناسی هم امنیت لازمه شخصیت سازی و شخصیت سالم در فضای امن رشد پیدا میکنه، حالا چه در رابطه بین دو بالغی که با هم زندگی مشترک میکنن، چه در رابطه با فرزندان. شخصیت های سالم در محیط امن رشد میکنن، یعنی زن و شوهری که دائما با هم ستیز دارن، فرزندانشون انتظار ندارن که یه شخصیت سالم از اونها بروز پیدا کنه. پس بنابراین به همه این دلایل رابطه ما با انسانی شریف با همدیگه بر اساس اعتماد باشه. سوالی هست؟ آیش میکنم بکنم.
یکی از این بندهایی که شما پیشنهاد
بله همینطوره. ببینید رابطه زن و شوهر یک رابطه روش دهنده و در این حال تکاملی است، یعنی نیازهایی که من دارم از طریق همسرم دریافت میشه، نیازهای همسرم از طریق من دریافت میشه. بنابراین در یک مسیر داد و ستد طبیعی که با سرشت انسان هم مطابقت داره، یعنی با طبیعت انسان داره. چی؟ اون نیازهای طبیعی که من به دنبالش هستم در همسرم وجود داره و آنچه که اون نیاز داره در من وجود داره، باید قطعا این چنین باشه. پس بنابراین در واقع وقتی یک رابطه سالم در حرکت، انسان احساس بهتر، نیروهای خلاقه انسان در یک فضای سالم بیشتر رشد میکنه. این اصل خلاقیت انسان در فضای سالم بیشتر رشد میکنه، چون وقتی انسان در حالت استراب و نگرانی است همیشه در حالت یک دیفنس مکانیزم، یعنی در حالت دفاعی است، میخواد از خودش، از بودن و هویت خودش دفاع کنه. وقتی که از اینها آزاد میشه تازه به خودش میپردازه. یه انسانی که در زندان همش فکر میکنه از زندان چجوری بیاد بیرون. بنابراین نیروی خلاقه انسان در یک محیط سالم رو به کمال حرکت کنه، به شرطی که این شرایط رو به وجود بیاریم. عرض کنم که من آنچه که عرض کردم فکر میکنم نیازمند ساختن یک فرهنگ. یعنی دوستان، ما آنچه که الان اشاره کردیم آیا بدون وجود یک فرهنگ مشترک می توانیم به سوی هم حرکت کنیم یا نه؟ یعنی آنچه که من می خواهم با آنچه که همسرم می خواهد اگر کاملا متفاوت باشه و نگرش او نسبت به حقیقت، نسبت به ارزش ها، نسبت به خوشبختی، شادمانی با من متفاوت باشه، آیا ما می توانیم به یک نتیجه برسیم؟ من عرض می کنم که خیلی سخت. به همین جهت ما نیازمند یک فرهنگ مشترک هستیم. فرهنگ مشترک وقتی صحبت می کنیم، ضمن این که ما در ازدواج سعی می کنیم در یک فرهنگ همسرمون رو در نظر بگیریم که بدونیم آیا نقاط مشترک بین ما هست یا نیست. هرچه بیشتر بهتر. ولی منظور این نیست که او کاملا بر من تطبیق یا من بر او تطبیقم، یعنی کاملا دو تا عکس میمونن که شبیه همه، منظوری نیست. خواهش میکنم بفرمایید.
حدود 30 سال هست که تعدادی از دانشجوهای دختر و پسری که با هم ازدواج کردن ارتباط خانوادگی دارن، فرزندهای اونها و فرزندهای من ماهانه همدیگه رو دیدن. این نکته که این وسط در طی این 32 سال شاهد شد، خانواده هایی که کانون خانواده ملایمت بود، چهره ها شبیه شد، رفتار ها شبیه شد. وقتی مثلا طرف یه سوالی رو بعد از مدت ها با من مطرح میکنه، این هم همون سوالی است که همسرش هم از من داره. این دیگه که الان صحبت شما تو مسیرش داشت حرکت میکرد،
بله،
وقتی هم نوایی داره اتفاق میفته بین تمایلات که این اونو تکمیل کنه، اینو تکمیل کنه، به طور اتوماتیک تو رفتار ژنتیکی انسان ها خودشونشون
اصلا
اوایل میترسیدن بعضی از واقعیت ها رو بروز بدن که سر کلاسات چه کار میکرد. و فلسفه این جریان این بود که من یه فیدبک مداوم برای اصلاح سیستم آموزشی میگیرم و گرفتم در جهاز.
بله،
ولی بعدا به مرور اون خانواده هایی که به هم بیشتر چسبیده بودن خیلی حقایق رو بهتر گفتن، یعنی نمی پیچوندن بگم بودن ما این کار داشتیم میکردیم. مثلا تنوع یا تقلبار من تونستم در ته این سال ها بگم، تنوع اثر بخشی های آموزشی رو، تمایلاتی که بچه ها داشتن رو بفهمم، اونایی به من کمک کردن که همچهره شدن.
حسن بسیار
خشن کردیم.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر شفیعی در رابطه با همنوایی صحبت کردن. ببینید، ما وقتی از میگیم که در ابتدا ازدواج یکی از مهمترین فاکتورهای انتخاب همسر در یک فرهنگ مشترک هست. فرهنگ مشترک به معنای این همونطور که عرض کردم این نیست که ما دو انسان باشیم که همه مثل هم فکر کنیم. منظور اینه که در یک فرهنگ مشترک بتونیم با هم همنوایی داشته باشیم، همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، اون فرهنگ رو درکش کنیم. خب البته این همیشه نسبی است، یه جوان باید سعی کنه که اینطوری همسرش رو انتخاب کنه، ولی خب ممکنه این خیلی 100% نباشه. باید چه کرد؟ اعتقاد من این بوده ما از یک خانه صحبت کردیم، خانه‌ای که خانه و گفتیم که در زبان انگلیسی بهش میگن هوم، و در واقع اونجا مسائل عاطفی و انسانی مطرحه. با اینجا عرض کنم به اعتقاد بنده یکی از بهترین راه ها، سالها تحقیق تو این حوزه به من نشون داده زن و شوهری که توانستن با یکدیگر یک خانه مجازی بسازند، منظورم خانه خشت و گلی نیست، یک خانه بسازند خودشون با هم دیگه به صورت مجازی بسازند که دیوارها اون ستونها عرض کنم که طبقات و دیوارهاشون رو خودشون بنا کنن. این خانه البته مجازی است، هم دیگه عرض کردن در بیرون نیست، ولی قرار اینه که خشتهای این خانه رو با کمک هم دیگه بذارن، این خانه رو با هم طراحی کنن، و در این صورت خانه‌ای که خودشون با هم طراحی کردن انسان آن چیزی که خودش ساخته بهش علاقمنده. یکی از روش‌های تربیت فرزند هم اینه که شما به فرزندتون یاد بدید که خودش چیزهایی رو بسازه. اگه فرزند شما علاقه چه بروز داد و شما اون علاقه در کردید، اون مسیر حرکت کردید، مسلم بدونید که اون موفق تر خواهد بود تا اینکه شما بهش بگید که باید چی کار کنه. انسان گفته میشه انسان موجود ایگویستیک هستش، یعنی روی حول محور خودش حرکت میکنه. انسان اصولا یک موجود ایگویستیکه، یعنی به معنای اینه که اگر قرار بود ما از تجربیات دیگران چیزها بیاموزیم امروز هممون خوشبخت بودیم، چون اینقدر تجربه وجود داره در گذشته، تمام میشدن که ما بهش برمیخوریم دیگران تجربه کردن حتی در تجربیات همه اسرای خودمون، ولی ما از اینها پند نمیگیریم چون لزوما خودمون میخوایم تجربه کنیم. شما به یک کودک بهش میگید که دست نزن داغه، دست نزن بگید، اون کودک میل به تجربه داره، اصلا مفهوم داغی رو باید تا دست نزنه نمیتونه حس کنه، اصلا مفهوم داغی یعنی چی یا مفهوم سردی. به همین جهته که انسان حول و حوش مدار خودش حرکت میکنه و باید موجودی تجربه گراست، باید تجربه کنه. پس وقتی که این خانه رو خودش میسازه، با تجربیات خودش میسازه، این خانه مشترک با هم میسازن، به اون خانه علاقمند میشه. علاقمندی به این خانه یعنی علاقمندی مشترک در زمینه‌های اشتراک فکری، علمی و معرفتی به وجود میاره. انسان چیزی که خودش ساخته دلش نمیخواد خراب بشه، ولی چیزی که والدینش برای ساختن ممکنه خیلی بهش اهمیت نده. ما امروز خیلی سعی میکنیم بچه هامون رو مرتب پکیج هایی در اختیارشون قرار بدیم که اینها اون بسته بندی ها رو استفاده کنن و سعادتمند بشن، ولی توجه نداریم که اینها خیلی نافع نیستن. اون چیزی که خودش میسازه خیلی ارزشمند، ما میتونیم کمک کنیم با هم بسازیم. من وقتی فرزندم آقای دکتر مرداد که اینجا هستن، ایشون 9 سالشون بود، برای اینکه ارتباط بیشتری با هم برقرار کنیم یک قفس مرغ با هم ساختیم، رفتیم سیم مفتول با هم گرفتیم، گفتیم که بعداً یه پرنده بیاریم، حالا کبوتر بشه، خودمون با هم نشستیم فکر کردیم چیکار کنیم. اینو ساختیم، سالها بود و یادم حالا نمیدونم آخر بعد چی شد، خانم کجا گذاشتن، ولی اون موقع کارکردش داشت. آنچنان با علاقه ما این کارو می‌کردیم که هر سیم رو یکی من گره می‌زدم که ایشون، و آخر سر این تبدیل شد به کار مشترک. و من یادم هست ایشون گاهی میومد مراقبت میکنه که این سالم تو حیات هنوز هست یا نیست. خب این نتیجه یک کار مشترک، همه ما انسان ها اینو دوست داریم، پس ما رو بریم ارزش یک کار مشترک خیلی خیلی زیاده. خب پس تاختن یک فرهنگ مشترک اهمیت داره. خیلی از وقت من گذشته و من بخشی از صحبت ها ناتمام مونده، اینجا رو یک کمی سرده، چون در حوزه زنان نیست، فرزندان رو میخوام حرکت کنم. پس بنابراین ببینید ساختن یه فرهنگ مشترک خیلی مهمه. ساختن یه فرهنگ مشترک در حوزه تعاملات اجتماعی، در حوزه ارتباطات با اطرافیان، یعنی ما بیایم راجع به اینها طراحی کنیم تو اون خونه که میسازیم، با هم بشینیم ببینیم که چگونه با اطرافیامون ارتباط داشته باشیم. باید با هم تصمیم بگیریم. این نیست که بنده به همسرم بگم که من فکر میکنم که باید این گونه رفت و آمد داشته باشه. ایشونو در نظر نگیرم. این به نتیجه نمیرسه. ایشون یا ایشون نوع دیگری رو. خب در ارتباط با تربیت فرزندان قطعاً ما باید با یک فرهنگ مشترک با هم کار کنیم. وگرنه به فرزندانمون حتماً آسیب خواهیم زد. تعارضات بین من و همسرم آسیب زاست نسبت به فرزندان. بنده به عنوان یک مشاور که بارها و بارها مشاوره های زیادی دارم، در همین دانشگاه علم صنعت که دوستان تشریف دارن شخصاً بیش از 5000 مشاوره دادم در طول حدود 10 سال 10-11 سال. عرض کنم که مشاهداتی داشتم که وقتی مشکلی در فرزندان وجود داره، من قبل از اینکه به سراغ فرزند برم به سراغ والدین میرم، سعی میکنم در اون رابطه رو اصلاح کنم و همیشه در این رابطه نتیجه گرفتم. ممکنه یه بچه پرخاشگره به من میان میگن که فرزند ما داد و فریاد میکنه، جیغ میکشه، رفتارهای هکتیک داره، رفتارهای غیرعادی داره، بنده میپردازم به والدینش. خب وظایف متقابل همسران در حمایت از یکدیگر، 4 عنصر خیلی مهم دوستان وجود داره. 1 حمایت عاطفی. ما حمایت عاطفی رو باید بی‌دریغ نسبت به همدیگه داشته باشیم. شرط نداره که بنده حمایت مشروط وجود نداره، یعنی حمایت در یک خانواده سالم عرض میکنم، ما راجع به خانواده ناسالم صحبت نکردیم. در یک خانواده سالم حمایت عاطفی بدون پیش شرط، هر زمانی که همسر من نیاز به حمایت عاطفی داشته باشه بنده باید اونجا حضور داشته باشه. حمایت اجتماعی و اقتصادی، در حوزه ارتباطات اجتماعی باید حمایت کنم از همسرم. حمایت علمی، بعضی مردان همسرشون زحمت میکشه و در واقع از خودگذشتگی میکنه، به همسرش اجازه میده که تحصیلاتش ادامه بده و این آقا متأسفانه بعضی از این مدتی فراموش میکنه که همسرش بوده که پلی ساخته بود رفته بالا. بعضی وقتا اینا به من مراجعه کردن گفتن همسر من دیگه به درد من نمیخوره، این خانم با من تفاوت علمی داره و من باعث خجالت من میشه. ببینید تا چه حد میتوانه افکار انسان اشتباه باشه. حالا این آقا مثلا چند تا گرید علمی گرفته، حالا فکر کرده خیلی کار بزرگ انجام داده، در صورتی که همه این هم به کمک همسرش بوده. اگر او از بچه ها مراقبت نمی کرده و زحمات رو متحمل نمی شده او هرگز به اونجا نمی رسیده. بنابراین در حوزه علمی زن و شوهر باید حتما به هم کمک کنن و من فکر میکنم یکی از راه های تعامل خیلی خوب گفتگوهای علمی است در خانه بین زن و شوهر. حوزه های مشترک پیدا کنن. حالا لازم نیست که فرض کنید آقای دکتر اگه در رشته مهندسی راه ساختمان یا شهرسازی هستن، حالا لزومن بیان همسرشون هم در حوزه شهرسازی بخونن باشون تعامل دید. نه، اینقدر حوزه های مشترک علمی وجود داره، حوزه های اجتماعی، تاریخ، روانشناسی، هر آنچه که مورد علاقه شون مشترک، میتونن با هم کار کنن و این خیلی به هم دیگه نزدیک میشه. حمایت های معنوی در توسعه اندیشه های دین. خب من یک کمی هم راجع به تربیت فرزندان صحبت میکنم، اگه اجازه بفرمایید سعی میکنم کوتاه بشه. دوستان اگر هر آینه سوالی داشته باشن من قطع میکنم میپردازم بعدن ادامه میدم، ولی حالا راجع به فرزندان صحبت کنم شاید یک کمی جو ما دو مرتبه به یه شیدی خیلی پویا بشه. ما اصولا فرزندان در 3 نوع خانواده تربیت میشن. مثلا طبقه بندی بکنیم خانواده ها رو به صورت خیلی خیلی کلی، البته اینا زیر مجموعه هایی دارن من وارد نمیشم، ولی به صورت خیلی کلی بخوایم خانواده رو طبقه بندی کنیم، بنده 3 نوع خانواده رو عرض میکنم. 1 خانواده متزلزل، خانواده متزلزل، خانواده ای که در آن حریم ها شکسته شده، اعتماد ها از بین رفته، مسیر و هدف مشترکی وجود نداره. مثلا تو خانواده هر کسی دنبال کار خودش، لحن ها خصمانه و غیر دوستانه است، پاسخ ها اصلا محبت آمیز نیست. جایگاه های طبیعی همه به هم ریخته. جایگاه های طبیعی یعنی که این که خانومه که باید محبت تزریق کنه فریاد میکشه، اون که آغاز باید احساس امنیت به وجود بیاره در جایگاه خودش نیست، این جایگاه طبیعی به هم ریخته. بنابراین نتیجه این فرزندهایی به وجود میان دارای ترسها، کمبودهای عاطفی، عدم اعتماد به نفس و خلاهای عاطفی، کمپلکس ها، ناکارآمدی ها، در چنین خانواده این فرزندان متولد میشه، بزرگ میشه. اما خانواده دیگه، خانواده سالم یا خانواده متعادل، افراد در جایگاه طبیعی خودشون قرار دارن. در خانواده متعادل یا خانواده سالم داد و ستد طبیعی و متعادلی بین اعضای خانواده وجود داره. اعضای خانواده حریم‌های همدیگر رو رعایت میکنن. ترجمه می‌فرمایید دوستان؟ حریم‌های همدیگر رو رعایت میکنن. حریم خیلی مهمه، زن و شوهر باید حریم داشته باشن. من یه وقتی در یه جا میگفتم که وقتی من خانومم در اتاقی هست و من در میزنم میرم وارد میشم، به من گفتن که مگر شما نامحرمه؟ خانم شما نامحرمه نسبت به شما؟ تصوری بود که شما محرم هستین، بنابراین بنده اجازه دارم در هر حریم خصوصی ایشون وارد شم. گفتم نه، این نیست. هر انسانی به ما و انسان داره یه حریم شخصی است، ما باید اون حریم شخصی چه احترام بذاریم. بنده وقتی شب که میشه خانم و فرزندم، من بولا یکمی دیرتر از اینا میخوابم، اونا خداحافظی که میکنم، من نیازمندم که 10 دقیقه 20 دقیقه تنها باشم. اونها به این تنهایی احترام میذارن، با خودم خلوت کنم. خب این وقتی حریم ها شکسته است، اینا هیچ کدوم دیده نمیشه. پس در خانواده متعادل حریم ها حفظ میشه، کودکان در سلامت در اون رشد میکنن. خب نقش مادر در چنین خانواده عاطفی و پدر در فشارهایی که در بیرون از خانه هست پایداری میکنه و میتوانه خانواده رو مدیریت کنه. اما یه خانواده دیگه هست فوق خانواده متعادله که این خیلی نادره، البته من این نمیخوام تعمیمش بدم، ولی وجود داره. من میخوام به دوستان عرض کنم که یه چنین خانواده هم داره. اسم این خانواده رو بنده گذاشتم خانواده رشد یافته یا متعالی. این خانواده علاوه بر ویژگی های خانواده سالم یا خانواده متعادل، همه اعضای اون دارای یک آرمان مشترکن، برای یک چیزی می جنگن و در مسیر اون یار و یاور همدیگه هستن، به رشد معنوی و انسانی همدیگه توجه دارن. نمونه این خانواده رابطه حضرت علی علیه السلام و همسر گرامیشون حضرت فاطمه زهرا سلام. من هر چه مطالعه کردم اینها رو نمونه دیدم در یک خانواده متعادل، چون فرزندانی سالم شریف. حالا خارج از اینکه اینها امام هستن، من دارم از نظر فقط حوزه روانشناسی دارم عرض میکنم، انسانهایی که میتونن تحمل کنن دیگران رو، ارزشهای انسانیشون فوق العاده بالاست، در یک خانواده متعالی بزرگ شدن. نمیتونم از یک خانواده سالم همچنین افرادی رو نمیتونم در این سطح. پس بنابراین ما میتوانیم یک نگاه بالاتر از حتی خانواده متعادل داشته باشیم. دوستان، بسیاری از خانواده ها فرزندانشون رو تربیت نمی کنند، بلکه فرزندانشون رو بزرگ می کنند. در جامعه فعلی ما اکثرا فرزندانشون رو بزرگ می کنند، تربیت نمی کنند، یعنی امکان رشد کردن بهشون، بزرگ شدن می دهند. مراتب از کنم مدرسه شون از مهد کودک گرفته و چیزهای دیگه. خب اینجا آسیب های زیادی وجود داره که من وقت نیست که از اونها صحبت کنم، ولی چند مورد رو عرض میکنم به صورت خلاصه. چند تا عامل هست که میتوانه از منظر فرزند یک خانواده سالم رو نشون بده. این پارامترها، این عوامل خیلی مهمه. یک، سلامت و تعادل ذهنی. در حوزه‌ای که خانواده کرامت انسانی و ارزش‌ها رو دارن رعایت می‌کنند، فرزندانی از اونجا تربیت میشن که دارای کرامت انسانی هستن، دارای گذشت هستن، چون ارزش به وجود میاره، عدم ارزش بی ارزشی به وجود میاره. نمیتونه از جنس خودش، هر چیزی از جنس خودش به وجود میاره. عامل دوم تفکره. ما به فرزندانمون در عامل اول که سلامت تعادل ذهنی هست، پرهیز از شیوه های جبری توصیه شده. ما سعی کنیم جبری برخورد نکنیم، سعی کنیم که تعاملی برخورد کنیم با فرزندمون، ترغیبش کنیم به یک کاری. خب عامل دوم تفکره. ارزش های انسانی رو باید به صورت پروژه‌ای در خانه فعال کنیم. یعنی ارزش های انسانی رو ما تو خانه باید لبریز کنیم و به فرزندانمون بیاموزیم که چگونه میتوانه از خودگذشتگی داشته باشه، چگونه میتوانه آنچه که به عنوان ارزش میبینه بیان کنه. جلسات خانوادگی اگه وجود داشته باشه و بچه ها دعوت بشن به این جلسات خانوادگی، حتی بچه 3 ساله 4 ساله 5 ساله رو من معتقدم دعوت بشه تو این جلسه باشه، اون قسمتی که مربوط به کل خانواده است، در این صورت بچه ها اعتماد به نفس بالایی پیدا میکنند، چون ارزشمندی در وجود اونها شکل میگیره، میدونن که جایگاهی دارن. ما با استدلال و منطق باید با هم گفتگو کنیم، گفتگو مسائل رو با استدلال منطق حل کنیم، ولی در مقابل از طرف مقابل با رعایت گذشت و اینکه همواره نخواهیم که در مقابل آنچه که میدیم باید پاسخ دقیق و متقابلی باشه. ما باید همیشه اون حالت دهندگی رو حفظ کنیم، نه بدبستان رو. در این رابطه زناشویی اگه بدبستان وجود داشته باشه، این رابطه تخریب میشه، چون باز میشه این رابطه اجتماعی. عرض کردم قوانین رابطه خانوادگی فرق میکنه با اجتماع. پس ما عقلانیت رو در حوزه تفکر تو حوزه خانواده باید نشون بدیم، گسترده کنیم. بچه‌های ما یاد بگیرن که هر مطالبه گری که دارن باید عقلانیت وجود بود، استدلال کنن که واقعا این دفتر رو لازم دارن بگیرن. نه همینجوری میگه بابا بخر، این کیف رو بخر، عوض. یاد میگیره اون بچه هم. سومین مورد اعتماد به نفس و خودباوری است. ما برای اینکه این اعتماد به نفس و خودباوری به وجود بیاد، رأی فرزندمون رو باید احترام بهش بذاریم. ما البته دوستان توجه بفرمایید، خیلی از موارد هست که ما میتوانیم اجازه بدیم فرزندمون تصمیم بگیره. فرزند 3-4 ساله، او حق داره که راجع به رنگ پیرنش تصمیم بگیره. من یه وقتی در یک جایی بودم که رفته بودم، مال مدارس بود که کتاب و دفتر اینا میفروخت، یک خانم اومده بود برای فرزندش کیف بخره. اون پسر کوچولوی 8 ساله یکی به قرمز انتخاب کرده بود و این مادر اصرار داشت، میگفت این بده، تو این کیف رو میگیری. و این بچه با شوق و علاقه خیلی به این کیف چسبیده بود. این مادر به زور این کیف رو میگرفت و میگفت این مال دختره، تو نباید حق نداری بود. این بچه رو آنچنان هیستریک کرد این مادر که یک دفعه میدیدن بچه از مغازه فرار کرد و رفت تو خیابون. من اینجا مداخله کردم، گفتم خانم در چه میکنی با فرزندت؟ گفتم بریم دنبالش. خدا من دویدم رفتم دنبال این بچه، نوازشش کردی، بعد این خانم قانع کردم این کیفو بخریم. مگه چه اتفاقی میفته؟ این از داره حق داره که انتخاب کنه. پس بنابراین اجازه بدیم در اون جایی که خطری وجود نداره انتخاب بکنه فرزند ما، این باعث رشد اون میشه. پس رأی او در تصمیم گیری ها مهمه. و آخرین موردی که عرض میکنم مسئولیت پذیری اجتماعی است. ما تو خانواده باید اونها رو تعلیم بدیم. بنده وقتی زباله می‌ریزم در خیابان، به فرزندم آنتی سوشیال بودن، یعنی ضد اجتماعی بودن رو دارم آموزش میدم. نشون میدم که میتونی، تو هم یه موجود هرج و مرج طلبی، ولی وقتی که نشون میدم که این زباله رو که ریخته خوب نیست، حتی یه دستمال برمیدارم این قوطی رو می‌ریزم تو سطل زباله، اون یاد میگیره که منظم باشه و احساس مسئولیت کنه. وقتی به بیرون احساس مسئولیت میکنه، قطعا بدونی به خودش خواهد کرد. اگه ما نمیخواییم بچه های با احساس مسئولیت تربیت کنیم، رد کردن از چراغ قرمز، حقوق دیگران رو نقض کردن، همه اینها منفی است. ما باید الگوی بچه هامون باشیم. و یکی آخرین نکته اینه که ما به بچه هامون یک تصویر واهی از زندگی ندیم. بنده اینو گاهی استدعا کردم از دوستانم. من یه وقتی فرزندم که کوچیک بود، ایشون به من گفت بابا برای من ممکنه یه سه چرخه بخرید. گفتم که بله میتونیم بخریم. قبلا از من سوال کرده بود شما چرا اینقدر کار میکنید؟ موقع من ساعت کارم خیلی زیاد بود. گفتم که خب من کار میکنم به دلیل اینکه هزینه های زندگی، یعنی چیزایی که باید خرج کنم، از طریق کار کردنم به دست میاد. گفت یعنی چی اینها؟ خب متوجه نبود. بعد بهش گفتم خیلی خوب، وقتی که رفتیم سه چرخه بگیریم، بهش گفتم که ببین این الان این سه چرخه به اندازه 5 روز کار من هست. وقتی کار میکنم هیچی که میگیرم میتونم 5 روز خرج کنم، میشه این سه چرخه. البته یه چیز حالا حدودی میگفتم، میخواستم یه تصوری او از هزینه ها داشته باشه. گفتم این یکی رو اگه بخوایم بگیریم این میشه 2 روز، یکی مثلا 1 روز. ایشون یک قرار فکر کرد، گفت با من خواهش میکنم اون 1 روزه رو بگیرید، شما زیادتر رو کار نکنید، خسته میشید. نه من ازش خواستم که او تأمین کنه، خودم تشویق کرده کنم، تستم خرید بود، ولی میخواستم یه آموزش کار رو بدم، یعنی ایشون بدونه ارزش کار چیه، چون هیچ تصوری نداشت. اون موقع 5 سالش بود به نظرم، بنابراین من مفهوم کار رو به ایشون انتقال دادم. بنابراین بعدها این رو میدونم، بعدها ایشون، حالا ایشون حضور دارم اینجا، من در غیر این حضور داشتن، ما بارها میخواستیم که ایشون لباسی بگیریم، میگفت نه این لباسه من کار میکنه، ازو بدید این هنوز بود. و ما یک مشکلی از این ور داشتیم، باید حالا یه راهی پیدا میکردیم که اون لباس یه چیز تمیز. چی فهمیدی؟ ساعت کار من متاسفانه کم نشد، چون که من خیلی مشغول بودم، کارهای تحقیقاتی اینو انجام میدادم، ولی سعی میکردم در مواقع مختلف، من همون موقع هم ارتباط تلفنی داشتم با فرد. وقتی ایشون مدرسه میرفت من پشت میز کارم بودم و برای من خیلی مهم بود بعضی ملاقات ها، موقع مدیر یه مؤسسه بودم، ولی مهمترین آدم ها هم که میمدن، من به منشیم گفته بودم وقتی فرزندم زنگ میزنه وست کن، اگه خانومم بود بهشون بفرمید که من بهش زنگ میزنم، میدونستم ایشون درک میکنه من، ولی میگفتم به هیچ وجه وقتی ایشون زنگ میزنه هر کی میخواد باشه تلفن وصل. وقتی هم وصل میکرد، من با دوستانم که داشتیم یک راجع به قرارداد خیلی مهم صحبت میکردیم، میگفتم فرزند هم دارم باشه. حالا ایشون چی میگفت؟ مثلا میگفتش که بابا مثلا با مراد که سرکرازیدی پاکن من افتاد زیر میز، بعد هر دو رفتیم بیاریم کلامون خورد به هم. از این نوع قبیل صحبت هم، ولی بنده کاملا میشنم حرفاشو میشنم. خب این باعث یه اعتماد به نفس شد که ایشون در سن 15-16 سالگی جلوی 700 دانش آموز سخنرانی میکرد. پس اونو بریم ببینید هیچ چیزی از بین نمیره، در یک رابطه همه ذخیره میشه. خب من چون وقتم به پایان رسیده، به من گفتن که 1 ساعت، من هم سعی کردم 1 ساعت رعایت کنم، الان 1 ساعت و 4 دقیقه شد، ولی شاید چند دقیقه هم در خدمتتون باشم، اگه سوالاتی دارید من در خدمتتون پاسخ بدم. Thank you.